استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز همه ایتان بخیر، اینجا رادیو آزادی است. یکی پس از چاشت به وقت افغانستان شد و برنامه خبری نیمه روز استدیوی پی یک با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. طالبان برای اشتراک در نشست استانبول 3 شرط گذاشتند.
طالبان وای چې دا غونډه به فیصله کنه، غونډه نه وی چې د شنه سلکه بند غونډه.
شمار از خانواده های سکو ایندوهای افغانستان که کشورشان را ترک کرده بودند دوباره به افغانستان برگشتند.
من میشه کنید زندگی ها دوباره کنیم بورین در شما رو پوزیفن شما زیتانه میشه الا ویزا بگرین الا خود راجستر پولیس کنین.
نصف از جمعیت بزرگسال در ایالات متحده بر ضد ویروس کرونا واکسین شدند. یک نگاه کوتاه هم میکنیم بر روزنامه های امروز چاپ کابل. در نیمه دوم برنامه کاروان زهر نشر خواهد شد. پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان با ژکفر احمدی.
وزارت دفاع افغانستان میگوید که یکی از منابع عایداتی اصلی طالبان در غرب افغانستان خشکانده شد. وزیر خارجه ایالات متحده گفته هنوز هم اطمینان ندارد که ایران به عملی کردن تعهداتش در موافقتنامه هسته‌ای برخواهد گشت. و شرکت تکنولوژی سپیس اکس برخی از جانوران به شمول خرس‌های آبی را برای آزمایش به فضا می فرستد. سلام، خوش آمدید. وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید که باز به این رفتن یک کارخانه تولید مواد مخدر مربوط به طالبان در ولایت فرا یکی از منابع عایداتی اصلی این گروه در غرب افغانستان خشکانده شد. فواد امان معاون سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که در عملیات دیشب نیروها در ولسوالی بکواس صدها کیلوگرم مواد مخدر از بین برده شد.
مقدار زیادی از مواد مخدر تولید شده توسط طالبا در نتیجه عملیات کماندوها تخریب گردید، با آتش زده شد. این کارخانه در واقع یکی از منابع عایداتی طالبا در ولایت فرا بود که با تولید مواد مخدر فعالیت‌های تروریستیشان و همچنان جنگشان علیه مردم افغانستان در غرب افغانستان به خصوص تمویل می‌کردند.
گروه طالبان تا کنون در این مورد تبصره نکرده. نیروهای افغان و طالبان پیوسته از وارد کردن زیانهای مالی و تلفات به یکدیگر سخن میزنند، چیزی که به ندرت از سوی منابع مستقل تایید می شود. مقام های ولایت ننگرهار میگویند که به اثر منفجر شدن یک پل توسط طالبان در این ولایت، مسیر ارتباطی دستکم 4 ولسوالی دچار مشکل شده. دفتر مطبوعاتی ولایت ننگرهار به رادیو آزادی گفت که طالبان پل را در منطقه باولی ولسوالی سرخرود دیشب تخریب کردند. به گفته مقام ها این پل ولسوالی های سرخرود، حصارک، شیرزاد و خوگیانی را وصل می کرد. ضیاءالحق امرخیل والی ننگرهار گفته که دستور کار ترمیم این پل را داده تا مشکل از ناحیه رفت و آمد باشنده های 4 ولسوالی حل شود. طالبان تا کنون در این مورد چیز نگفتند. حدود یک ماه پیش نیز یک پل دیگر در ولسوالی سرخرود منفجر شده بود. غلام محمد اسحاق‌زی به عنوان نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد معرفی شد. وزارت خارجه افغانستان با پخش خبرنامه گفته که آقای اسحاق‌زی به زودی کارش را آغاز خواهد کرد. پیش از این عادل راز حدود 2.5 سال از افغانستان در سازمان ملل متحد نمایندگی کرده. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که هنوز هم اطمینان ندارد که ایران به عملی کردن تعهداتش در موافقتنامه هسته‌ای برخواهد گشت. او شام دیروز در نشست خبری در اسرائیل گفت که ایالات متحده و اسرائیل یک هدف را دنبال میکنند، اینکه ایران باید به اسلحه هسته‌ای دست نیابد. بلینکن همچنان افزود که با وصف اجرای 5 دور گفتگوها در مورد معامله هسته‌ای ایران در ویانا پایتخت اتریش هنوز هم روشن نیست که ایران آماده عملی کردن تعهداتش در موافقتنامه است یا نه. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده در سال 2018 کشورش را از موافقتنامه هسته‌ای با ایران بیرون کرد و تحریم‌های اقتصادی بر آن کشور را از سر گرفت. ایران هم در واکنش به این اقدام تصمیم گرفت که بخشی از تعهداتش را عملی نکند. مقام‌های ژاپن میگویند 3 تن از عمله یک کشتی ماهیگیری این کشور به اثر تصادمش با یک کشتی باربری روسیه جان باختند. در رویداد امروز در شمال جزیره هوکایدو کشتی ژاپنی سرنگون شده. کاتسونوبو کاتو سخنگوی حکومت ژاپن گفته از میان 5 عمله کشتی 3 تن آنها جان باختند. مقام‌های ژاپنی از آغاز تحقیقات در مورد چگونگی رویداد خبر دادند. و انتظار می‌رود که شرکت تکنولوژی سپیس اکس در سوم ماه جون برخی از جانوران به شمول خرس‌های آبی را برای آزمایش به فضا بفرستد. پژوهشگران می‌خواهند که میزان مقاومت ژن‌های این جانوران کوچک را در شرایط دشوار محیطی مشخص کنند. آنها همچنان امیدوارند که با وسیله موجودیت خرس‌های آبی در فضا ژن‌هایی را شناسایی کنند که بتوانند در شرایط نامساعد زنده مانند یا با شرایط سخت سازگار شوند. پایان خبرها.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. 1:06 به وقت افغانستان شد. من جاوید نعیمی در این برنامه میزبان شما هستم. امور تکنیکی را هم می رحمت صافی پیش می برد. می پردازیم به گزارش ها. طالبان برای اشتراک در نشست استانبول 3 شرط گذاشتند: کوتاه مدت بودن نشست، عدم نشر قطعنامه و شریکسازی جریان و چگونگی نشست پیش از برگزاری آن از شرایطی هستند که طالبان برای اشتراک در نشست استانبول مطرح کردند. همچنان یک رهبر طالبان به صدای آمریکا تایید کرده که نشست استانبول کوتاه خواهد بود و روی مسائل مهم در آن بحث نمی شود و از جانب طالبان هم حمایت در سطح بالا اشتراک نمی کند. این اشاره در حال مطرح می شود که نشست استانبول برای حل درگیری افغانستان مهم خوانده شده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
به نظر می رسد نشست استانبول که به منظور پیدا کردن یک رای حل برای پایان جنگ افغانستان مهم خوانده می شد، نتایج را توقع می رفت در پی نخواهد داشت. شماری از منابع طالبان به رادیو آزادی تأیید کردند که این گروه شرایط خود برای اشتراک در نشست استانبول را ارائه کرده است. کوتاه مدت بودن نشست، عدم نشر قطعنامه در پایان آن و شریک سازی جریان و چگونگی نشست پیش از برگزاری آن از شرایطی هستند که طالبان برای اشتراک در نشست استانبول تعیین کردند. اما سخنگویان رسمی طالبان در پرسش های رادیو آزادی در این باره پاسخ ندادند. منابع نزدیک به طالبان نیز میگویند این گروه نمیخواهد که نتایج نشست بن در نشست استانبول تکرار شود. سید اکبر آقا از مقام های پیشنی طالبان بر رادیو آزادی گفت که طالبان می خواهند که سرنوشت گفتگوی صلح تنها در دوحه معلوم شود. سید اکبر آقا گفت:
طالبان می گویند که این نشست فیصله کننده نباشد و شابی نشست بن نباشد. طالبان به این فکر هستند اجندای را که امریکا برای این نشست تهیه کرده باید از بین برده شود و خود حکومت افغانستان و طالبان در بین خود اجندا و نشست دیگری را عملی کنند.
نشست استانبول به درخواست امریکا و میزبانی سازمان ملل متحد برگزار خواهد شد که برای تعیین سرنوشت گفتگوهای صلح افغانستان و پایان جنگ این کشور مهم خوانده می شود. طرح چگونگی نظام آینده افغانستان برای نشست آماده شده بود و شورای عالی مصالح ملی افغانستان نیز از اشتراکش با یک طرح واحد در این نشست خبر داده بود، طرحی که از میان 3 طرح مختلف تهیه شده است. همچنین فهرست هیئت حکومت افغانستان که در نشست استانبول اشتراک خواهد کرد نهایی شده است، اما به گونه رسمی اعلام نشده است. با آنکه حکومت افغانستان به گونه رسمی درباره این شرایط ارائه شده از سوی طالبان چیزی نمیگوید، اما بر استفاده از هر گونه فرصتی برای صلح تاکید میکند. لطیف محمود معاون سخنگوی ریاست جمهوری به رادیو آزادی گفت:
هر فرصتی که موجب پایان جنگ و برقراری صلح عادلانه و پایدار شود ما از آن استقبال میکنیم.
پیش از این رئیس جمهور غنی گفته بود که اگر رهبران طالبان در نشست استانبول اشتراک کنند یک هیئت بلندپایه از ادارات افغانستان در این نشست اشتراک خواهد کرد، اما اگر در این نشست روی مسائل مهم از جمله پایان جنگ و سرنوشت آینده گفتگوهای صلح بحث نشود، سودی این نشست برای افغانستان چی خواهد بود؟ پرسشی که درباره پاسخ به آن از قبل نگرانی نشان داده شده و اکنون گفته شده که اگر نتایج نشست استانبول برخلاف توقعی که از آن میرفت باشد، به نگرانی ها درباره آینده نامعلومی افغانستان افزوده خواهد شد. انتظار میرفت که نشست استانبول در ماه مارچ برگزار شود، اما به دلیل حاضر نشان طالبان به تعویق افتاد و هنوز هم تاریخ برگزاری آن مشخص نشده است. طالبان پیش از این دلیلشان برای حاضر نشدن به این نشست را ابهام و معلوم نبودن چگونگی آن خوانده بودند و گفته بودند که با رهبران خود در این باره مشوره میکنند. طالبان برای آماده شدن به این نشست با مقام های ترکیه، آمریکا و قطر نشست های برگزار کردند، اما از صحبت های افراد این گروه برمی‌آید که نتایج این نشست خلاف توقعی آمریکا، سازمان ملل و قطر خواهد بود. بله،
شرط گذاری طالبان برای نشست استانبول، کوتاه مدت بودن نشست، عدم نقش قطعنامه و شریکسازی جریان و چگونگی نشست پیش از برگزاری آن از شرایطی هستند که طالبان برای اشتراک در نشست استانبول مطرح کردند. دکتر طارق فرهادی، مشاور حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، آگاه امور سیاسی بر رادیو آزادی گفت که طالبان به مذاکرات حاضر نیستند، اما ظاهرا تحت فشارها قرار دارند. آرش همایون با آقای فرهادی گفتگو کرده و نخست در مورد شرطهای طالبان پرسیده است.
خب اینا شرط گذاشتند که در اونجا قطعنامه صادر نشه، چیزای مهم مذاکره نشه و یک نشست باشه که رهبران تراز اولشان در اونجا نباشه. در حقیقت فعلا طالبا خواستار مذاکره نیستند، زیر فشار هستند که در میز مذاکره باشن از طرف امریکایی‌ها، از طرف پاکستانی‌ها، اما خودشان میفهمند که خارجی‌ها از افغانستان خارج شوند، در اون وقت باز در ترازوی مذاکره وزنشان زیادتر میباشد. پس فعلا میخواهند که اگر در مذاکره مجبور باشند که باشند، یک مذاکره بی معنا باشد، در حقیقت بی نتیجه باشد، بعدن مذاکرات به مفادشان تمام میشه وقتی خارجی‌ها نباشند.
آقای فرهادی، یک رهبر طالبان تایید کرده که نشست استانبول کوتاه خواهد بود و طوری که شما گفتن روی مسائل مهم در او بحث نمیشه و از جانب طالبان هم یک هیئت در سطح بالا اشتراک نمیکنه. پس در نشست استانبول روی چی بحث خواهد شد؟
اصلا شاید نشست استانبول نشه، به خاطر که کسانی که نشست استانبول برگزار میکنن اونا میخوان که یک نشست با معنا باشه و این حرف رهبر طالبان که شنیدن، هر کسی که در مسئله صلح افغانستان جدی باشه تو یک نشست نمیخواد. در حقیقت اونا این حرف زدن که یعنی ما نمیخوایم که نشست رد کنیم، اما در حقیقت تمام روح و نفس نشست پیش از نشست کشیدن. در حقیقت یعنی خو یک نشست بی معنا میشه. استانبول شاید صورت نگیره.
بله دکتر صاحب، طوری که دیدم شب اخیراً جنگ ها در مناطق مختلف افغانستان شدت یافته. طالبان از یک طرف جنگ ها را تشدید بخشیدن، از جانب دیگر از صلح و مذاکرات سخن میگن. بالاخره طالبان چی میخواهند؟
مذاکرات از خاطر ادامه میتن که در پی پاک کردن نامشان از لیست ملل متحد و لیست تعذیرات امریکا هستن و اگر مذاکرات ترک کنن او جریان میسکله. از او خاطر است که اینا در میز هستن، اما مثل از اینکه یک آدم یک شمع روشن کرده باشه بخواه که یک دیگه کلان همراهش هوا جوش بده. در مذاکرات هستن، اما اصلا طالبان استراتژیشان راهبردیشان این است که از روی نظامی سر حکومت اینقدر فشار بیارن که حکومت بالاخره استعفا بده و یا بعید معلوم میشه که حکومت قبول استعفا بدن. پس ما شما برای یک مدت چند ماه در یک حالت نامعلومی، اما متاسفانه خشونت در افغانستان باید آماده باشید.
ولی در همچو شرایطی اگر مذاکرات هم صورت میگیره، آیا در این مذاکرات دستاوردهای 20 سال اخیر افغانستان به خصوص در عرصه آموزش دخترها، زنها و دستاوردهای جامعه مدنی افغانستان آیا حفظ خواهد شد؟
در روی کاغذ بله، اما در حقیقت نه. در حقیقت باز دستاوردهای 20 ساله ما همیال پیش از آمدن طالبان در خطر است و طالبان و هر کسی که در مذاکره باشه با جوانب بین‌المللی هر نوع کاغذی که امضا هم کنن، دو ساعت یا سه ساعت بعد بعضی واقعات در افغانستان میشه که از او امضا تخطی میشه و بعد از اینکه خارجی ها از افغانستان خارج شوند، کدام تضمین و گارانتی ها نیست که کسی چیزی را که امضا میکنه برش احترام بگذاره.
طارق فرهادی، مشاور حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، آگاه امور سیاسی، با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
صلح و وحدت ملی ضامنه بقا و پیشرفت هر ملت.
سپاسگزار شنوندی عزیز که تا این دم با ما همراه هست. تا لحظات بعد گزارش مفصل داریم در مورد بازگشت کننده های سکوی هندوهای افغانستان به کشور پس از آن که هند را ترک کردند. همچنان در مورد واکسین شدن نیمه از جمعیت بزرگسال در ایالات متحده آمریکا هم برایتان خواهیم گفت و برخی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل را هم مرور خواهیم کرد. اما پیش از اینها رویدادهای اقتصادی.
وزارت صنعت و تجارت از افزایش صادرات قالین در سال روان خبر می‌دهد. فواد احمدی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت این وزارت در حال ایجاد بازار دائمی در کشورهای آمریکا، آلمان و امارات متحده عربی است و صنعتگران می‌توانند با ایجاد نمایشگاه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت محصولات خود را در این نمایشگاه‌ها به فروش برسانند. به گفته آقای احمدی این وزارت برای تشویق بازرگانان 6% پول صادرات این کالا را می‌پردازد تا با این کار میزان صادرات فرش در کشور در سال جاری افزایش یابد. او افزود که این وزارت با حمایت نهادهای حمایت کننده بین‌المللی قرضهای بدون سود را برای افزایش تولیدات و صادرات قالین در آینده نزدیک ارائه خواهد کرد. وزارت صنعت و تجارت همچنان اطمینان می‌دهد که همه امکانات فنی را برای ساخت، شستشو و صادرات فرش‌ها با نام و نشان افغانستان فراهم کرده تا حمایت بیشتر در این زمینه کسب شود. تولیدات کنجد در افغانستان افزایش یافته است. اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت و مالداری میگوید تولیدات کنجد به کم از کم 42,000 تن رسیده است. ارقام اداره احصایه و معلومات به وزارت زراعت و مالداری نشان می‌دهد که در جریان سال گذشته 655 تن کنجد از 65,000 هکتار زمین تولید شده است. گفته می‌شود بیشتر تولیدات کنجد در ولایت‌های فاریاب، جوزجان، سرپل، بلخ، سمنگان، کندوز، تخار، بغلان و هلمند صورت می‌گیرد. از این گیاه در تهیه روغن و برای سلامت پوست مورد استفاده قرار می‌گیرد و همچنان در پیشگیری از دیابت یا بیماری‌های شکر بسیار مفید است. این هم نرخ ارزهای خارجی در برابر افغانی در بازار امروز کابل. یک دلار آمریکایی 78 افغانی و 37 پول. یک یورو 95 افغانی. یک پوند انگلیس 109 افغانی و 30 پول. یک ریال سعودی 20 افغانی و 80 پول. 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 40 پول. 1000 روپیه هندی 1080 افغانی. 1000 روپیه پاکستانی 498 افغانی.
رویدادهای اقتصادی بود از رادیو آزادی. حالا هم 1:17 به وقت افغانستان شد. تحولات در مورد افغانستان تا لحظات دیگر. پیش از اینها بپردازیم به یکی از مسائل جهانی که گزارش‌ها می‌رسانند نصف از جمعیت بزرگسال در ایالات متحده بر ضد ویروس کرونا واکسین شدند. با این تحول میزان ابتلا و مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا در آمریکا رو به کاهش است. همزمان کمپاین واکسیناسیون در اتحادیه اروپا شدت گرفته که سبب رفع برخی از محدودیت‌ها در کشورهای عضو شده. فشرده گزارش مرکز خبری رادیو آزادی در این گزارش.
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا واکسیناسیون حداقل یک دوز برای 70% بزرگسالان را تا 4 جولای هدف قرار داده که رقم فعلی اکنون به 62% می رسد. در ضمن شرکت تولید واکسین مدرنا اعلام کرده که مطالعه نشان می دهد که واکسین تولیدی این شرکت برای کودکان تا 12 سال هم مسئول است و هم مؤثر. شرکت مدرنا قصد دارد که معلومات واکسین در مورد نوجوانان را در ماه جون به ایالات متحده و نهادهای مربوط در سطح جهان پیشکش کند. ایالات متحده و کانادا همین اکنون تطبیق واکسین فایزر و بیو انتیک را برای نوجوانان تا 12 سال اجازه داده و اتحادیه اروپا تطبیق این واکسین برای نوجوانان این سنین در هفته آینده اجازه می دهد. کمپاین واکسین در اتحادیه اروپا در مرحله نخستی بود، اما اکنون این کمپاین در سر تا سر اروپا شدت گرفته و سبب شده تا محدودیت ها در کشورهای عضو رفع شوند و به همه‌گیری ویروس کرونا کاهش به میان آید. بر اساس اسنادی که در نشست دیروز سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا پیشکش شده، قرار است که این اتحادیه تا پایان ماه سپتامبر امسال بیش از 1 میلیارد دوز واکسین ضد کووید را به دست آورد. به این ترتیب این مقدار واکسین برای معافیت همه جمعیت واجد شرایط اتحادیه اروپا از ویروس کرونا پیش از موعد تعیین شده کافی خواهد بود. در جاهای دیگر مقام‌ها در منطقه یاکوتیای روسیه گفتند که در میان تردید درباره واکسیناسیون، اما کارفرمایان مکلفند که تطبیق واکسین ضد کووید 19 را برای کارمندانشان سازماندهی کنند. در مکسیکو هم اولین بسته واکسین آسترازینیکای تولید شده در این کشور در این هفته در دسترس قرار می گیرد. در هند، در حالی که شمار مبتلایان به ویروس کرونا تا هنوز بالاست، آمار رسمی در این کشور نشان می دهد که شمار مبتلایان روزانه به این ویروس نسبت به 6 هفته گذشته قفس نزولیش را طی می کند. اما کمبود واکسین در این کشور یک مشکل است. در این حال بر اساس گزارش امروز سازمان صحی جهان، یک نوع جهش یافته دیگر ویروس کرونا که برای اولین بار در هند دیده شده اکنون در 53 کشور و قلمرو جهان نیز به صورت رسمی ثبت شده است.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
همزمان با افزایش جنگ و ناامنی، شمار از خانواده‌های سک و هندوهای افغانستان که این کشور را ترک کرده بودند دوباره به افغانستان برگشتند. بسیاری از آنها پس از حمله مرگبار پارسال بر درمسال سک‌ها در کابل به هند گریخته بودند. نگرانی برخشان هنوز هم پا بر جاست. روایت برخ از آنان را در این گزارش بشنوید.
خوشبوره ما بودن، کاکای ما بود، زن کاکای ما بود، یکم شرک خوردیم بچاره بود، یعنی می توکه چند فامیلا دست دادیم دیگه.
سندیپ سنگ 25 ساله یکی از ده ها سک افغان است که تازه از هند به افغانستان برگشته. حمله پارسال بر عبادتگاه سکان در کابل سندیپ را واداشت که همراه خانواده 4 نفریش به دهلی جدید فرار کند. در آن حمله که مسئولیتش را گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش پذیرفته بود، 25 تن به شمول 6 تن از بستگان سندیپ کشته شده بودند. او فکر کرده بود که زندگیش در هند بهتر خواهد شد، اما واقعیت چیز دیگری بود. سندیپ از سختی روزگار در هند به رادیو آزادی این گونه حکایت میکند.
اونم مشکلات داشتن، نه دندرک دار، نرخانه دارک دار، مریضی بود، کس دکتر کسی نبود، پیرای خانه بود، دگه بود، ولی باعث نمیشه کنی زندگی گذاره کنیم برین، شما رفوجی سن، شما جیتونه میشه ویزا بگیرین، حالا خود راجستر پولیس کنین.
سندیپ در کابل هم خانه برای بود و باش ندارد. او در عبادتگاه سکان زندگی می کند. سندیپ می گوید که با 6000 تنخواه بخور نمیر ماهانه اش که از کار کردن در دکان به دست می آورد زندگیش را می گذراند. کلراج سنگ هم حدود 2 هفته می شود که با مادرش از هند برگشته. او پس از حمله داعش کابل را ترک کرده بود، اما پس از 9 ماه زندگی در هند، افزایش شیوع ویروس و کرونا در کنار دیگر جنجال ها پایش را دوباره به کابل کشاند.
جو مرض زیاد شده بود، دیگه توجه برای ما نبود، توجه ما رفت بودم خاطر زمین خارج یا دولت امریکا و کانادا ما را میخواه، خاطر از ما رفت بودم به خارج رفتن، ما نمیتونستیم توجه زندگی کنم به خاطر که مصرف و مرضی کارانتین شد، دوباره مشکلات ها زیاد شد. توجه
قبلا روزنامه هندوستان تایمز گزارش داده بود که هرجیت سنگ ساجن، وزیر دفاع کانادا، در ماه اپریل 2020 موضوع امنیت اقلیت‌های سک و هندوی افغان را مطرح کرد و خواهان انتقال آنان به کانادا شده بود. در ماه جون 2020 20 سناتور آمریکایی هم از هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات خواستند که به اقلیت سک و هندوی افغانستان که با آزار و اذیت روبرو هستند پناهندگی داده شود، اما بسیاری از خانواده‌های سک و هندو هنوز شاهد عملی شدن آن وعده‌های مقام‌های آمریکایی و کانادایی نبودند. برخی از خانواده‌های سک که هنوز در هند به سر می‌برند هم می‌خواهند که به افغانستان برگردند. یکی از آنان نمی‌خواهد که نامش گرفته شود، بعد دلیل ترس از تهدیدهای امنیتی. او یکی از ده ها سک افغان است که در یک سال گذشته افغانستان را ترک کرد و به امید فردای بهتر با خانواده راهی هند شد، اما حال چیز دیگری میگوید.
ما میتونیم به زبان هندی تکلم کنیم، اما بازم به لهجه مشکل می باشه و درست صحبت کرده نمیتونیم. به حساب به زبان مشکلات داریم، حساب سرمایه گذاری مشکل داریم، خلاصه خیلی مشکلات های زیاده از بخش کاروبار. ای که در افغانستان راحت بوده، تجارت های خود ما بود، کاروبار خود ما بود، دکانداری های خود ما بود. فعلا طفلای ما که درس میخونه از بودجه شخصی خود ما میریم طفلا را شامل مکتب خصوصی میکنیم، مکتب یا در کورس‌های دولتیشون ما حق اجازه رو نداریم که شاگردای خود شامل کنیم و درس بخونن.
آمار دقیق از تعداد سکه ها و هندوها در افغانستان در دسترس نیست، اما بر اساس گزارش دفتر حمایت از پناهجویان در اروپا تخمین زده می شود که اکنون تنها چند هزار سکه و هندو بر جا مانده، در حالی که این رقم حدود 30 سال پیش به 700 هزار تن می رسید. نمایندگان سکه ها و هندوهای افغان از بازگشت ده ها خانواده به افغانستان استقبال می کنند. انارکلی هنریار عضو مشران جرگ افغانستان برای رادیو آزادی گفت که 40 خانواده سکه به افغانستان بازگشته و حکومت نیز در بخش تامین حقوق و فراهمسازی زندگی بهتر به آنان تعهد کرده است. خانم هنریار میگوید که نیروهای امنیتی موظف شدند که از عبادتگاه‌های اقلیت سکه و هندو حفاظت کنند. او با جمعی از بازگشتگان از هند به روز سه‌شنبه با رئیس جمهور اشرف غنی دیدار کرد. هنریار برای رادیو آزادی میگوید که دیدارشان پربار بود.
که با وزارت معارف اداراتی چیدی داده شد تا زمینه تعلیم مساعد کنند، با وزارت تحصیلات عالی هدایت داده شد، با وزارت حج و اوقاف در قسمت مسائل مذهبی و ایگپا هدایت داده شد و همچنان رئیس جمهور امروز وزارت کار و امور اجتماعی را هدایت دادند که یک روز در تقویم افغانستان به نام روز ملی فرهنگ هندو و سکه ثبت شود و مسائل از این روز تجلیل شود.
این خبر ممکن است برای برخی ها امیدوار کننده باشد، اما برای برخی دیگر هنوز خطر داعش پا بر جاست. برگشت ده ها خانواده سکه و هندو در حال است که به دنبال آغاز روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در کمتر از یک ماه گذشته، حملات طالبان در نقاط مختلف افزایش یافته و هر از گاهی جان غیر نظامیان را نیز میگیرد. حالا برخی خانواده های سکه که برگشتند همانند کلراچ میگویند که هنوز هم نگران این هستند تا مبادا دیگر گواه از دست دادن عزیزانشان به جرم مذهب و دینشان در این کشور نباشند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت حالا 1:27 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. حالا هم نگاه میکنیم بر روزنامه های امروز چاپ کابل.
روزنامه مسیر بسته شدن سفارت استرالیا را زنگ خطری برای انزوای دیپلماتیک خوانده است. این روزنامه از این ترس دارد که پس از استرالیا برخی از کشورهای دیگر نیز چنین کاری را انجام دهند. وضعیت که شهروندان افغانستان در طول جنگ‌های نیابتی و سپس در زمان رژیم طالبان تجربه کردند. و این وضعیت افغان‌ها را نه تنها از سیاست افغانستان دور کرد، بلکه بر اقتصاد و توسعه تأثیر منفی جبران ناپذیر گذاشت و باعث شد افغان‌ها در کشورهای دیگر با خاری و ذلت روبرو شوند. این روزنامه ابراز نگرانی کرده که استرالیا اکنون سفارت خود را در افغانستان بسته است، اما کارمندانش در دیگر کشورهای منطقه کارهایشان را به پیش میبرند و این به این معنی است که افغانها به اسلام آباد نقل مکان میکنند و آنان برای کارهای قانونی رشوه میدهند و تحقیرات تحمل خواهند کرد. به باور نویسنده، انزوای دیپلماتیک در افغانستان، تعطیلی سفارتخانه‌ها در کابل و انتقال آنها به منطقه آرزوی اسلام‌آباد و دیگر دشمنان مردم افغانستان است که متأسفانه اکنون توسط برخی از افغان‌ها برآورده می‌شود. روزنامه هیواد درباره کشته شدن طالبان پاکستانی در ولایت کندهار، هلمند، بغلان، لغمان، وردگ، ننگرهار و برخی دیگر مناطق نوشته است. روزنامه نوشته است حکومت افغانستان در این باره اسناد زیاده دارد که نشان می‌دهد پاکستان رهبران طالبان و طالبان را تحت کنترل دارد و آنها را برای جنگ در افغانستان می‌فرستد. این نویسنده سخنان اخیر رئیس جمهور را برای روزنامه اشپیگل آلمان نقل کرده که پاکستان روابط عمیقی با طالبان دارد و به طور سیستماتیک از طالبان حمایت می‌کند. اما به گفته نویسنده پاکستان در جنگ با افغانستان به خود آسیب می‌رساند و پاکستان هیچ‌گاه سناریوی پس از شکست روس‌ها در افغانستان را تکرار نخواهد کرد. این روزنامه تاکید می‌کند که پاکستان باید در سیاست خود در مورد افغانستان تجدید نظر کند، وگرنه افغان‌ها مجبور خواهند شد در سطح بین‌الملل علیه پاکستان صدای خود را بلند کنند. و روزنامه 8 صبح درباره موج سوم کرونا و اقدامات پیشگیرانه آن نوشته است. در این روزنامه روزنامه آمده است که در روزهای اخیر شمار افراد مبتلا به ویروس کرونا افزایش چشمگیری داشته و شهروندان کشور هیچ توجهی برای جلوگیری از انتشار این ویروس ندارند. نویسنده بر وزارت صحت عامه صدا می‌زند که اقدام‌های پیشگیرانه و آگاهی عمومی را افزایش دهد، زیرا اکثر افغان‌ها هنوز معتقد نیستند که ویروس کرونا یک بیماری خطرناک است و اغلب از دریافت واکسن خودداری می‌کنند. این روزنامه ابراز نگرانی کرده که اگر ویروس کرونا در جامعه بدون وقفه ادامه یابد، موج سوم آن گسترش می‌یابد و کنترل آن غیر ممکن خواهد بود.